سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين ارواح العالمین له الفداء من حاسب نفسه ربه. تجارت پرسود برای کسیه که محاسبه نفس میکنه. و من غفل عنها خسره. یک لحظه غفلت کافیست که انسان زمین بخوره. بذار مرتب محاسبه نفس و اونچه که نفس الغا میکنه باشه. بحث در تنبیه اول قدر متیقن در مقام تخاطب بود. اونجوری که دیروز عرض کردیم عده‌ای مثل شهید صدر رضوان الله تعالی علیه در مباحث جلد 4 514 می فرمان این مختص بهی المحقق خراسانی رضوان الله تعالی علیه. اولین کسی که این رو مطرح کرد عده معتقدن که مرحوم آخوند بوده که ایشون چی اراده کرده. عرض کردیم در کفایه که دیروز آدرسش گذشت جلد 213 و 214 خود صاحب کفایه در متن نسبت به این مقدمه ثالثه‌ای که ذکر کرده دو خط بیشتر نداره. بله خود صاحب کفایه وقتی آخر اون عبارت می نویسه ففهم خودش یه حاشیه‌ای بر اون مطلبش زده که از مجموع اون حاشیه با اون دو خط بعض از شاگردانش مثل مرحوم آغازی یا رضوان الله تعالی علیه، مرحوم اصفهانی رضوان الله تعالی علیه مطالبی رو در آوردن که مرحوم مظفرم از این دوتا استاد تبعیت کرد و عبارت رو توضیح داد. توضیحی که طولانی بود، حدود یک صفحه و نیم بود. اینها توضیح اون دو خط است به اضافه اون حاشیه. من قبل از اینکه ادامه بحث رو عرض کنم یه نکته رو تذکر بدم. عرض کردیم که مرحوم آزیا رحمت الله علیه تو نهایت الافکار جلد 2567 ایشون سه تا مقدمه به عنوان مقدمات حکمت ذکر کرده. مقدمات حکمتی که شهید صدر در حلقه ثانیه می نویسه این از محققین متأخرین این اصطلاح آمده. ولی نسبت به اون سومی که آقا ضیا در جلد 2567 نهایت الافکار ذکر میکنه، خودش صفحه 575 نظرش این میشود که فلا اشکال فل احتیاج الى المقدمه الثالثه و هیه انتفاع القدر المتیقن در مقام تخاطب، قبول میکنه این رو، ولی در مقام تخاطب لکن لا یذر، عباراتی داره تا به اینجا میرسه، لا یذر مجرد وجود القدر المتیقن ولو من الخارج بالعقص بال اطلاق. ایشون مثل استادش مرحوم آخون قبول نمی کنه که قدر متیقن خارجی ضرر زننده به اطلاق باشد. البته بیان آزیاد تو این صفحه 575 نکات دقیقی دارد که حالا چون وقت نیست من ازش میگذرم. دیروز عبارات رو، عبارات مرحوم مظفر رو با فهم صاحب هدلفکر توضیح دادیم و عبارات رو با فهم ایشون خوندیم. عرض کردیم فهم دومی از عبارات ایشان وجود داره، اونم فهم صاحب کتاب مقدمات و تنبیهات هست که ایشون تقریبا میشه گفت از صفحه 4 جلد 2 468 شروع میکنن و فهم خودشون رو تقریبا تا مثلا صفحه 476 ادامه میدن. من این فهم رو خلاصه میکنم و تقدیم منظر. ایشون اینجور عبارات رو توضیح داده: غرض متکلم به دو قسم است، یک بیان تمام موضوع حکم به وصف انه تمام موضوع حکم، غرض متکلم این است که بیان تمام موضوع حکم کنه، اونم به این وصف، به وصف تمامیت این که موضوع حکم تمام است. یعنی چی این وصف انه تمام موضوع؟ یعنی میخواد تنبیه بدهد، تنبیه متکلم، تنبیه بدهد به عدم تعلق حکم به غیر این. پس هر جا میگیم بیان تمام موضوع به وصف انه تمام موضوع، به وصف تمامیت، یعنی متکلم میخواد بگه حکم به این تعلق گرفته، به این موضوعی که گفتم، نه به غیرش. به غیرش رو دیروز توضیح دادیم، گفتیم چه اخص از موضوع مذکور، چه اهم، همین و همین. ایشون میفرماد که حالا با خلاصه من این بیان، اگر بخواد متکلم حدثش رو اینجوری بیان کنه، این بیان نیاز به دو جهت دارن، یه جهت اثباتیه که تو این جهت اثباتیه میخواد چیکار کنه؟ میخواد بگه حکم شامل این حصه مذکوره در کلام میشود، جهت اثباتیه، و نیازم داره به یک جهت سلبیه که چی بگه؟ که بگه حکم شامل حسه یا حسه هایی نمی شود. غالبتا وقتی این جهت سلبیه رو در کنار جهت اثباتی قرار میدیم، حکم شامل حسه یا حسه هایی نمی شود، منظور از این حسه یا حسه ها یعنی حسه یا حسه هایی غیر از آنچه
در جهت اثباتیه اثبات شده، اون رو شامل میشه حسه رو و غیر اون حسه رو شامل نمیشه. لذا نیاز دارد به دو تا قرینه، یه قرینه‌ای که جهت اثباتیه رو بیان کنه، یه قرینه‌ای که جهت سلبیه رو بیان کنه، تا بتونه به این غرضش برسه. چنین متکلم یه وقتی غرض متکلم تعلق گرفته به بیان تمام موضوع حکم، لا به وصف انه تمام موضوع حکم، نه به وصف تمامیت. یعنی چی لا به وصف؟ یعنی در صدد تنبیه به این که غیر از خدمت شما عرض شد که موضوع غیر از این حسه های دیگری را شامل نمی شود حکم، در صدد این تنبیه نیست. نمیخواد اینو بگیم، در صدد تنبیه به اینکه غیر از این حسه سال دیگر شامل نمی شود این حکم ما، در صدد نیست. به این میگیم بیان تمام موضوع حکم. برای این بیان متکلم نیاز به یک جهت بیشتر ندارد، اونم واضح است که فقط جهت اثباتی است دیگه. اینجا نیاز به جهت سلبیه نداریم، چون نمیخوایم تنبیه بدیم به عدم تعلق حکم به غیرهی، ولی جهت اثباتیه کافیه. یک قرینه نیاز داریم برای بیان جهت اثباتی. اون وقت خوب بشن تو این قسمت که گفتیم شکر اول، این بیان نیاز به دو جهت دارد، جهت اثباتی جهت سلبیه، به دو تا قرینه نیاز داریم. اینجا اونجاییست که میتونیم بگیم خاصیت این بیان اینجوریه، یعنی جا دارد در این بیان بگوییم ان اراد المتکلم اخراج حستن فیجب علیه الاتیان به قرینتن که تدل علی اخراج. چون گفتیم نیاز به جهت سلبیه است و جهت سلبیه نیاز به قرینه داره، لذا خاصیت این بیان اینجوریه که ان اراد المتکلم اخراج قصته یجب علیه الاتیان به قرینته که تدل علی اخراج به جهت سلبیه ساخته بشه. لذا نتیجهش این میشود اذا لم یأتِ بالقرینه نستخرج لا. حالا اگر قرینه نیومد در این که عدم تعلق حکم به غیر، برای این قرینه نیومد، وقتی قرینه نیومد که حکم ما به غیر تعلق نگرفته، برای این قرینه نیبود، نتیجهش میشود اثبات اطلاق، اثبات اطلاق. و خاصیت این شرط دوم که گفتیم تو اینجا بیان نیاز به یه جهت بیشتر ندارد، خاصیت این بیان این استش که این عبارت دیگه در موردش جا ندارد، این عبارت ان اراد متکلم اخراج حسته فیجب علیه الاتیان، این درش دیگه جاری نمیشنوند. جا نداره این رو بگیم، چون گفتیم یه جهت بیشتر ندارم، جهت اثباتی است. و این بیان برای جای مطرح هست که جهت سلبی مطرح باشه، جا نداره. اون وقتش میریم سراغ قدر متیقن. ببینیم قدر متیقن چگونه قرینه است، چگونه قرینه است. آیا یک قرینه اثباتی است یا یک قرینه سلبی است؟ میگه دیروز یادتون عابدی قدر متیقن رو تعریف کرد، در همون تعریفی که شهید سرد رضوان الله علیه در بحوث دارن قدر متیقن رو تعریف کردیم. چی گفتیم؟ گفتیم که اون حسه ای که در بین حس هست اولاست به چی آقا؟ به حکم رو تعریف کردیم. خب اگر تعریف قدر متیقن اینه، حسه ای که در بین حس هست اولا به حکمه. این تعریف نشون میده که قدر متیقن یک قرینه اثباتی است و نه سلبیه، و نه سلبیه. تعریفش نشون میده فقط یک قرینه اثباتی است، نه قرینه سلبیه. خب حالا این دو تا رو با هم جمع میکنیم. تو کلاممون چی داشتیم؟ فرض این است که تو کلاممون قدر متیقنی داریم در مقام تخاطب با یک کلامی که متکلم گفته و در آن یک لفظ مطلق آورده. مثلا مثالی که میزدیم قدر متیقنی در مقام تخاطب داریم، مثلا فقیه جامع الشرائط، اعلم، افقه، این یک عالم نسبت بهش عنایت شده، تعریف شده. اون چیزی که متکلم گفت فرمود اکرم العالم. حالا میریم ببینیم با این دو نکته‌ای که گفتیم رابطه بین این قدر متیقن با این اکرم العالم رو بسنجیم، ببینیم رابطه‌شون چگونه است. با توجه به این که گفتیم قدر متیقن یک قرینه اثباتی است، میریم سراغ شق اول، اسم اول، بیان تمام موضوع حکم به وصف انه تمام موضوع حکم است. خب گوش کنید، گفتیم برای اینکه این قسم اول اثبات بشه این بیان نیاز به دو جهت داره، جهت اثباتیه، جهت سلبیه. برای جهت سلبیه نیاز به قرینه داریم. اگر قرینه‌ای بر جهت سلبیه نداشتیم، اذا لم یعتبر قرینه نستخرج جو، چون قرینه قدر متیقن اثباتی است، لذا ما قرینه‌ای بر جهت سلبیه نداریم. این جمله میشه جمله ساده، لم یعت متکلم بالقرینه، نتیجه این می شود که کلام ظهور دارد در اطلاع و این قدر متیقن ضرر زننده به اطلاع نیست، ضرر زننده به اطلاع نیست. گفتیم قدر متیقن یک قرینه اثباتی است، میریم سراغ شق دوم. شق دوم در شد دوم گفتیم اونجاییست که قسم دوم، شد دوم بیان تمام موضوع حکم میشه، لا ببسته انم تو تمام موضوع حکم. لذا اینجا دیگه نیاز به قرینه سلبیه نداریم، فقط نیاز داریم به قرینه شما اثبات. قدر متیقن هم که قرینه ایست اثباتیه، لذا این قدر متیقن تفسیر میکنن مراد متکلم را از آن لفظ مطلق. لفظ مطلق میگه منظور از این لفظ مطلق همین قدر متیقن است. لذا اینجاست که قدر متیقن به اطلاق ضرر میزنه، جلوی اطلاق رو میگیره. تو اینجا دیگه به تعبیر خود صاحب مقدمات و تنبیهات صفحه 472 اینجا دیگه نمیتوانیم بگوییم لا یمکن ان یقال اذا اراد اخراج حصت لزم علیه البیان. لذا اینجاست که اطلاق رو این قدر متیقن از بین میبرد. حالا وقتی میریم مرحوم مظفر فرمودن، میریم سراغ عبارات مرحوم آخوند. عبارات مرحوم آخوند میگه تو جایی که احراز کردید اولی اسم اول رو، اینجا قدر متعقن زرن زننده نیست. تو جاهایی که احراز کردید دومی رو، اسم دوم رو، قدر متیقن زرن زننده هست. اگر یه جا احراز نکردیم چی؟ مرحوم مظفر مدعی شد که در این صورت و لذی یظهر من الشک این است که از عامر اکثر از نحو ثانی توقع نمیره. همین و همین. اون عاملی که نسبت به مأمور داره نکته رو عرض میکنه فقط کافیه در همین سطح باشه، بیان تمام موضوع حکم بکنه و طبق این بیان به این نتیجه رسیدیم که قدر متیقن در مقام تخاطب ضرر زننده به اطلاق هم. لذا برای اطلاق نباید قدر متیقن در مقام تخاطب باشد. اینم بیان صاحب مقدمات و تنبیهات در شرح عبارات مرحوم مظفر. ببینید دیگه صاحب مقدمات و تنبیهات وارد نشد که واقعا رو به معنای خارجم بگیره، به معنای در مقام امتثال بگیره، این کارا رو نکرد، این تعابیر رو به کار نبرد و این تعابیر در حل عبارات از نظر صاحب و در فکر موجود بود. خدمت شما عرض شود که همون جوری که اول بحث عرض کردم به دو تا از اساتید ایشان که رجوع میکنیم، یکی مرحوم اصفهانی رضوان الله تعالی علیه نهایت و درایت جلد 2 497 میبینیم بعضی از کلمات مرحوم مظفر از عبارات این استادش اخذ شده، مثل مثلا کلمه
ذات موضوع حکم که مرحوم مظفر چند جا به کار بود در عبارت، مثلا تو شماره 2 فرمود لیس له غرض الا بیان ذات موضوع حکم، ذات موضوع این در عبارات اصفهانی است. یا اون تعبیری که به کار برد صفحه 199 خط خدمت شما عرض شود که ششم ما هو تمام الموضوع بالحمل شائع. این تعبیر بالحمل شائع تا اون مقداری که من فحص کردم فقط در تعبیرات مرحوم اصفهانی آمده. این نشون میدهد که مرحوم مظفر نگاهی عمیق داشته به حل اصفهانی عبارت صاحب کفایه. از طرف دیگه وقتی عبارات آغازی ها رو نگاه میکنیم، استاد دیگه نهایت الافکار جلد 2 574 میبینیم سیر عبارت نویسی آغازی ها به همین سیریست که مرحوم مظفر نوشت، با همین توضیح مبسوطی که مرحوم مظفر داد، که دیگه این توضیحات مبسوط در کلمات اصفهانی نیست. این نشون میده که مرحوم مظفر یه تلفیقی کرده از عبارات اصفهانی به اضافه عبارات آغازی ها در فهمشون از عبارات مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی. من توجیه جناب مقدمات و تنبیهات رو بهتر از توجیه و حل هدر فکر میدانم، ولی معتقدم عبارات مرحوم مظفر رو میشود حتی ساده تر و دقیق تر بیان کرد. دقت کردید؟ حالا حل خودم رو ارائه میدم از عبارات صاحب اصول فقه مرحوم مظفر که بسیار شاید شبیه همین مقدمات و تنبیهات باشد، ولی در این حل سعی کردم که کلمات رو هم بگنجونم که وقتی عبارت خونده میشه اینها زیاد به آدم بد نیاد. ببینید متکلم در بیان غرضش دو نحوه بیان دارن، یکی بیان تمام موضوع حکم به وصف کونهی تمام الموضوع، به وصف تمامیت، و این به وصف کونهی تمام الموضوع هم شرح دادیم، یعنی لا یکون شیئون وراء هذا مرادن له للمتکلم، مرادش نیست. میخواد بگه این موضوع به وصف تمامیت، یعنی نه اخص نه امن، مراد متکلم است. مراد متکلم. خب با این نکته میریم سراغ فرض بحثمون. فرض این است که ما یک قدر متیقنی داریم به اضافه یه لفظ بدون قید، دست بدون قید. حالا متکلم تو این محاوره‌ای که یه قدر متیقنی موجود است، یه لفظ بدون قیدی موجود است، قرضش از دو حال که نمیتونه خارج باشه احتمالا، یا قرضش این است که بگه مقید متیقن تمام مراد من است از این مطلق،
داخل پرانتز و نه بیشتر. یعنی حالا ببینید من با این عبارتی که می‌نویسم یه بار دیگه عبارت من مظفر می‌کنم، ببینید چقدر زیبا و قشنگ اینا همه جفتشون میشه انشاءالله. و نه بیشتر یعنی نه این قدر متیقن و اهم از آن. نه یک قرض من به این تعلق نگرفته، یا قرضش تعلق گرفته به این که مطلق تمام مراد من است و نه کمتر. نه کمتر، اونی که بیان میکردیم به وسط تمامیت نه اخص نه اهم، دو جور کاربرد داره. اونجایی که میخواد بگه قرض من همین متیقن است نه بیشتر، اونجایی که میخواد بگه مطلق تمام مراد من است نه کمتر، یعنی نه فقط قدر متیقن. قرضش که از این دوتا نمیتونه خارج باشه، چون گفتیم میخواد بیان کنه تمام موضوع حکم رو به وصف کنه تمام موضوع، یا میخواد بگه این متیقن تمام مراد من است یا میخواد بگه مطلق تمام مراد من است. اما اولی، آیا میتواند در این فضای بحثی با این غرضش میتواند اولی رو مورد غرض قرار بده که بگه مقید متیقن تمام مراد من است؟ جواب این است که خیر، نمیتواند غرضش این گونه باشد. چرا؟ چون دچار اشکال میشن. اشکال چیه؟ اشکال این است که با توجه به تعریف قدر متیقن، قدر متیقن چی میگه؟ میگه در بین حس است، این حس اولا به حکم است، همون میگه. ولی دیگه از قدر متیقن بیشتر از این نمیشه انتظار داشت. قدر متیقن بیشتر از این قابلیت ندارد. به عبارت دیگه، از وجود قدر متیقن نمی شود منتفی کرد شمول حکم را از غیر افراد متیقن. دیگه این شأنیت رو نداره. و حالا اینکه تو اینجا گفتیم غرضش اینه که بگه متیقن تمام مراد من است و نه بیشتر، نه بیشترش دیگه از قدر متیقن به دست نمیاد. نه بیشترش دیگه از قدر متیقن، قدر متیقن این قابلیت رو نداره. بعد امکان ان یکون متیقن مرادن فی ضمن سایر افراد. فقط قدر متیقن میگه آقا این مصداق قطعی هست، ولی فقط این و نه غیر این دیگه قدر متیقن نمیتونه اینو به دست بیاره. چیز دیگه هم فرض این است که نداریم، که اون چیزی که فقط داشتیم یه قدر متیقن بود در مقام تقابل، اینه که نمیتونه غرضش به این تعلق بگیره. لذا قدر متیقن به اطلاق زرزرنده نیست در این نحوه از غرض. خب قدر متیقن که تمام مراد نشد، لفظ بدون قید داشتیم. ببینید من چجوری توضیح میدم. لفظ بدون عیب داشتیم. خب این لفظ بدون عیب ظهور پیدا می کند در اطلاق، چون فرض این است که مقدمات حکمت تمام است. قدر مطلقا هم قابلیت نداشت ضرر بزند به این اطلاق، لذا در اینجا از کلام اطلاق گیری می شود. این حل من رو شما در بحوث شهید صدرم دنبال کنید، ببینید جلد 3 425. من دیگه نمیخونم چون نمیخوام که خیلی بد بشه. دوم این است که متکلم در بیان غرضش در مقام بیان ذات موضوع حکم باشد. کلمه ذات استفاده می‌کنم، هم که اصفهانی استفاده کرد، مرحوم مظفر هم استفاده کرد و من معتقدم اینا با عنایت این ذات موضوع حکم رو استفاده کرده. با عنایت ذات موضوع حکم رو میخواد بیان کنه. ذات موضوع حکم یعنی حقیقت موضوع حکم. لذاست که اصفهانی رفقا در نهایت و درایه این تعبیر رو داره، فهم آدرسی که دادم این تعبیر رو داره، جلد 2 497. اذا کان به صدد بیان موضوع حکمی حقیقتن، این حقیقتن همون نیست که مرحوم مظفر برداشت تو شماره 2 تعبیرش رو کرد آقا واقعا. همین تعبیر استادش حقیقتا رو مرحوم مظفر کرد واقعا. و البته مرحوم مظفر صفحه 199 1 2 3 4 خط مونده به آخر صفحه، ببینید اونجا تعبیر کرد بیان موضوع حکمی حقیقتا، اونجا تعبیر استادش رو کار کرد. لذا این واقعا در اینجا به معنی حقیقتن هست، به معنی حقیقتن هست. همینی که تفسیر کردن ذات موضوع حکم، ذات موضوع حقیقت موضوع حکم، نه به وصف کونگی تمام موضوع حکم، نه به وصف تمامیت. نمیخواد بگه مرادم تنها این است و نه غیره، تو این صدر نیست. متکلمین و اغراضشون هم دیگه تو این صدر نیست، فقط میخواد بگه ذات موضوع خود اینه دیگه، تو این صدر که نبیشتر نکمتر نیست، به خلاف شقه اول قسم اول. اضافه میکنم داخل پرانتز، در اکثر مواقع این قرض در جاهایی است که هدف متکلم امتثال، به تعبیر مرحوم مظفر یه جاهای تحقیق محقق کردن موضوع است در خارج توسط مکلم. معمولا وقتی تو این فضاهاست متکلم غرضش به این نحوه، لذاست که بین این غرض دوم با اون امتثالها و تحققهایی که مرحوم مظفر در عبارت خود با هم دیگه جفت و جورش کردم، کنارم گذاشتم، حل کردم عبارت رو، نه اینکه واقعا به معنی خارج باشد، نه واقعا به معنی حقیقتنه، به معنی اون ذات موضوعه. ولی این فضای قرضی تو جاهایی است که هدف متکلم امتثاله، میخواد بگه آقا این موضوع رو در خارج محقق کن، این ذات موضوعی که من در حکم بیان کردم موضوع رو قرار دادم. لذا در این قسم برای متکلم مهم نیست که مکلف، مخاطب، سامع حدود موضوع را بداند، که اینقدر است و نه بیشتر نه کمتر، نه برایش مهم نیست. این میخواد فقط در خارج این ذات موضوع محقق بشوند. تعبیر دیگه که میتونیم بگیم که مرحوم مظفر به تبع اصفهانی به کار برد، اون جاییست که در مقام بیان موضوع حکم است بالحمد شاعر. بالحمد شاعر یعنی چی؟ یعنی داره مصداق موضوع حکم را بیان میکنن، که اینی که تو در خارج محقق میکنی، اینی که در خارج به وجود میاری، این مصداق موضوع حکم هست. اینجا میگیم بیان کردن موضوع حکم به حمل شائع، این تعابیر پراکندی که مرحوم مظفر به کار برد و عباراتش رو اینجور دچار صعبیت کرد. پراکنده، یه جا یه جور عبارت، یه جور یه جا، اینا رو اصفهانی کنار هم پشتر هم به کار برد. ببینید تعبیر اصفهانی رو 497، ان الواجب على المولى اذا كان بصدد بیان موضوع حکم حقیقتا، یا به این بیان، یا زمانی که در صدد بیان ذات موضوع حکم هست به تمامه، یا به این بیان ما هو موضوع حکمی که ما هو بالحمل شاه تمامه. اصفهانی اینا رو یه جا به کار برد، مرحوم مظفر تو عبارتش پخش کرد. خب این پخش کردن سبب صعوبت شد، ولی این من جمع کردم یه جا. خب در این صورت که عرض کردم از عبارات اصفهانی کمک گرفتیم جلد 2 499، من باز شما رو تو این صورت برای این تعبیر حمل شاعر شما رو ارشاد میکنم به این که مباحث رو ببینید. مباحث شهید سر جلد 4 صفحه 514. شهید سر وقتی میخواد این رو توضیح بده میگه اینجا اونجاییست که مکلف، متکلم در مقام هدایت مکلف است الی کل فرد فرد مثلا که یورید و ترتب الحکم نسبت اله، ولو به نحوی که لا یفهم ما هو موضوع حکم سقوط هم. برای اینکه در این قسم اصلا برای متکلم مهم نیست که مکلف بفهم حدود موضوع سقوط هم چقدر است. مباحث رو ببینید جلد 4514. خب تو این صورت اگر ما قدر متیقنی بیریم سراغ فرضمون، قدر متیقنی در مقام تکاتف داریم به اضافه این یه لحظه به دون قیدی، خب تو اینجایی که جناب متکلم در مقام بیان ذات موضوع بکنشه نه حدودش، خب این قدر متیقن با تعریفش چی بود؟ این بود در بین حساس این حسه از ذات موضوع اولا به حکم است. این قدر متیقن بیانگر ذات موضوع هست، حسه از ذات موضوعه، حسه بیانگر ذات موضوع، حسه بیانگر ذات موضوعه، لذا به اطلاع ضرر زننده میگه همین قدر متیقنی که در مقام تخاطب بود من اکتفا بهش میکنم در مقام بیان این قرزم، این مراد من خواستم بگم ذات موضوع ذات موضوع حکم چیه؟ به هر قدر متیقن اکتفا میکنه. این است که معلوم مظفر نوشت فَإِنَّهُ يَجُوز أَنْ يَكْتَفِيَ بِوُجُودِ الْقَدْرِ الْمُتَيَقَّنِ در مقام تقاطب لبیان تمام موضوعی. واسه بیان تمام موضوعش حقیقتاً واقعاً اکتفا میکنه به همین چقا؟ قدر متیقن. این است که قدر متیقن ضرر زننده است. و اون وقت از اینجا به بعدش دیگه میریم سراغ عبارت صاحب کفایه. اگر احراز کنیم به نحو اولی خب اونجا قدر متیقن ضرر زننده. اگر احراز کنیم به نحو دومی اسم دومی قدر متیقن ضرر زننده. اگر یه جا نبود اصل چیه؟ اصل این است که از ایشون فرمود از عبارات صاحب کفایه این است به دست بیاریم که عامر متکلم فقط کافیست به اندازه شبه دوم باشد، قسم دوم باشد، نحو دوم باشد و در این نحو دوم نتیجه گرفتیم قدر متیقن ضرر زننده لذا برای اطلاق‌گیری نباید قدر متیقن در مقام تخاطب داشته باشیم. من با این نحو از عبارت اجازه بدید یه بار دیگه عبارات مرحوم مظفر رو تون بخوانم و به این بیان خودم یه تطبیق بدم. گرچه این مقدار روی عبارت دو روز معطل شدم شاید درست نباشه ولی حیف بود دیگه، از عباراتی بود که در حقیقت اینجای عبارت صاحب کفایه که از مشکلاته. وقتی صاحب کفایه میبینید تو دو خط اونم با یه مقدار حاشیه که خودش زده اینقدر محشین کفایه به حیثه به حیثه میفتن که چی مد نظرشه، در حقیقت اینجای صاحب کفایه رو هم ما خدمتتون درس دادیم. ولی از اینجا میخونم ولی توضیح البحث نقول ان کون المتکلم فی مقام البیان یتصور علی نحوان. لذا با همین عبارت ایشون بود که گفتیم بعضیا مثل صاحب مقدمات و تنبیهات جلد 2482 می نویسن که پس بحث قدر متیقن در مقام تخاطب از فروع بحث مقام بیان است و مقدمه جداگانه ای نیست، گرچه صاحب کفایه به عنوان مقدمه جداگانه قرار داد. و البته از عبارت قبل مرحوم مظفر به دست آمد که خیلی هم دارن که نه قدر متیقن به منزله قرینه لفظی و تقیید است، لذا از موارد شماره دو است، دو مرحوم مظفر، نه از موارد شماره سه مرحوم مظفر. خب اینا دیروز هم بفرد لتوضیح بحث نقول ان کون المتکلم فی مقام البیان یتصور علی نحوان ان یکون المتکلم فی صدد بیان تمام موضوع حکمه. یعنی چیکار کنه؟ به ان یکون غرض المتکلم یتوقف علی ان یبین، به خلاف دومی که براش مهم نیست حدود موضوع رو برساند، اینجا براش مهمه. به ان یکون غرض المتکلم یتوقف علی ان یبین للمخاطب و یفهمه ما هو مستحضری که افهمه الامر، یعنی جعله به این که بفهمد، دو مفعولی است این ماده فهمه وقتی میره باب افعال دو مفعولی است و یفهمه بفهماند مخاطب را ما هو تمام الموضوع و انما ذکره این عطف تفسیر است. یعنی چی یفهمه ما و تمام الموضوع؟ یعنی انما ذکر این جناب متکلم در کلامش هو تمام موضوع این لاغیرو. این لاغیرو همونی بود که شکافتیم گفتیم، یعنی میخواد بگه به وصف تمامیت، نه اخص نه هم، نه کمتر نه بیشتر. حالا قشنگ هی عبارات منو به اینا تطبیق بدید میبینید. دو ان یکون المتکلم فی صدد بیان تمام موضوع حکم، واقعا این واقعا هم حقیقتا استادشونه که خودش هم صفحه بعد حقیقتا رو به کار میبره.
ولو لم یفهم المخاطب انه تمام الموضوع، مثلا نفهمه، براش مهم نیست برای متکلم. یا اینو یفهمو هم میتونیم بخونیم بزنیم به متکلم، ولی یفهمو تو این سیاقا بهتره. گرچه نفهمد مخاطب به این که اون ما بیانه و متکلم تمام الموضوع است، لذا لیسه برای متکلم قرهان الا بیان ذات موضوع الحکم تمامه. ببین بیان ذات موضوع حکم تعبیر اصفهانی بود، ذات موضوع حکم. و من معتقدم که اینا از این کلمه ذات موضوع حکم استفاده میکنن، این نقطه استفاده شونه. به خلاف اولی که میخواست حدود موضوع رو بیان کنه برای مکلف، تو این یکی میخواد ذات موضوع حکم و حقیقت موضوع حکم و واقع موضوع حکم رو بیان کنه به تمامه، لا به وصف تمامیه، لا به وصف تمامیه. حتی یه وقت ببینید من چی نوشتم این تو جاهایی به کار میره که هدف متکلم امتثال است و تحقیق محقق کردن مکلف از موضوع رو. ببینید حتی یحصل، این قرض واسه چی دنبال میکنه؟ حتی یحصل من المکلف الامتثال. اگرچه دوباره تکرار، اگرچه لم یفهم المکلف و تفصیل الموضوع به حدوده، اصلا برایش مهم نیست. به خلاف اولی که اصلا این قرضه تفصیل موضوع به حدوده، نه بیشترش نه کمترش. فا امکان المتکلم و فی مقام، حالا حکم اولی حکم دومی، فا امکان المتکلم و فی مقام البیان علی النحو الاول فلا شک فی ان وجود القدر المتیقن فی مقام المحاورته لا یضر فی ظهور المطلق فی اطلاقه، لذا یجوز التمسک بالاطلاق. لانه لو کان القدر المتیقن المفروض تمام موضوع باشه، بخواد بگه که ببینید اینو من چه جوری مثلا بیان کردم، گفتم بخواد بگه متیقن تمام مراد من از این مطلق نمیتونه. باید یک قرینه بیاره. اگر قرینه این نیاورد، فقط میتونیم بگیم تو این نحو بیان مطلق تمام مراد است. لأنه لو کان القدر المتیقن المفروض هو تمام الموضوع لوجب بیانه. این قرینه میخواد، لوجب بیان این که قدر متیقن مراد من است از این لفظ بدون قیدی که آوردم، و ترکل بیان، این البیان همین بیانوست. و اگر قرینه نیاره که بفهماند قدر متیقن مرادش است تمام الموضوع است به وصف تمامیت، و ترکل بیان اتکالا اعتمادا علی وجود قدر متیقن اخلالا بالقرض، چون قرضش چی بود؟ به وصف تمامیت بفهماند، لذا نمیتوند به قدر متیقن اکتفا کنند، چون چه مخالف قدرتش میشه، نه از قدر این میخواد به بحث تمامیت بفهمند، نه بیشتر از این قدر متیقن، نه بیشتر از این قدر متیقن نمیتونه این اثبات کنه، نه بیشترش دیگه نمیتونه اثبات کنه، نه بیشتر رو نمیتونه، فقط میتونه بگه این هم از موارد هست، ولی بگه نه بیشترش در قدر متیقن به دست نمیانون. توضیحاتی که اینجا اضافه کردم که دیگه عبارت اینا رو نداشت، و ترکل بیان اتکالن علا وجود القدر المتیقن اخلال رو بلقرد. چرا؟ این نکاتی که نوشتم، چون دوچار اشکال میشی لحنه لا یکونو. ببینید به نظر میاد که این دلیلی که ایشون واسه ادعاش میاره دوره تکراره، ترکل بیان اتکالن علا وجود القدر متیقن اخلال رو بلقرد. چرا؟ لانه لا یکون مجرد و ذلک، چون مجرد وجود قدر متیقن بیانن، لانه لا یکون مجرد و ذلک، مجرد وجود قدر متیقن بیان برای اینکه قدر متیقن تمام الموضوع باشد نیست. به نظر میاد این دلیل دوباره یه جوری تکرار ادعاست، ادعا ترکل بیان اخلال هم بلقرد، چون مجرد وجود قدر متیقن بیان برای این نیست، ولی تحلیلش نیست که من اینجا عرض کردم. و این کان المتکلم فی مقام البیان علی النحو الثانی، در این صورت یجوز ان یکتفی جناب متکلم به وجود القدر متیقن در مقام تخاطب لبیان تمام موضوعی واقعا، این واقعا اما حقیقتا است. مادامی که نیست برای این متکلم غرضی الا این که بفهماند مخاطب رو ذات الموضوع به تمام لا به وصف تمام. ببینید ایشون لا به وصف تمام رو اینجا آورد، همونایی که مرحوم استادش یک جا آورد ایشون این عبارات رو پخش کرد، ولی من یک جا نوشتم. غرضش نیست جز این که بفهماند مخاطب رو ذات موضوع. ببین اینجا چه به ذات موضوع اهمیت داد، ذات الموضوع به تمامه لا به وصف تمامیت. نمیخواد حدود رو بیان کنه، نه بیشتر نه کمتر رو نمیخواد، نمیخواد بگه این تمام است و نه بیشتر از این و نه کمتر از این، نه اینا رو نمیخواد بگه. ان یفهمه، بفهماند متکلم مخاطب را ما هو تمام الموضوع بالحمل شائع. این تعبیر فقط در تعبیر اصفهانی است، میخواد بفهماند که خدمت شما شما تمام الموضوع اجت مستاقی چیه، بالحمل شائع چیه، ولی بالحمل الاولی نیست. نمیخواد ذات حدود، نمیخواد حدود موضوع رو بیان بکنه این و نه غیر این، بلکه میخواد به حمل شایع بیان کنن، یعنی بیان ذات موضوع کنن. و به ذالک با همین اکتفاء به قدر متیقن یحصل تبلیغ للمکلف، غرضش حاصل میشه، تبلیغ برای مکلف حاصل میشه، رساندن موضوع قول به مکلف انجام میشه، لذا مکلف هم میتونه امتثال کنه. و یمتثل المکلف در موضوع حقیقی موضوع واقعی، لأنه هو المفهوم. چرا یمتثل المکلف الموضوع الواقعی؟ لأنه این موضوع واقعی هو المفهوم عند المکلف در مقام محاوره، اون چیزیست که فهمیده می شود عند المکلف در مقام محاوره به وسیله اون چیزی که متکلم اعتنا کرد بهش، اعتماد کرد، اونم قدر متیقن. ولا یجب فی مقام الامتثال، در مقام امتثال هم واجب نیست ان خدمت شما عرض شود که ان یفهم المخاطب ان الذی فعله هو تمام الموضوع او الموضوع اعم من و من غیره. ببینید گفتیم اگر قرار باشد خدمت شما عرض شود که حدود رو بیان بکنن، باید بگید نه بیشتر از این نه کمتر از این. توی اونجایی که حدود رو داره بیان بکنه میگه نه بیشتر از این نه کمتر از این، ولی اینجایی که نمیخواد حدود رو بیان بکنه، لذا لازم نیست مخاطب سامه بفهمد که اون حدود موضوع آیا فقط این قدر متیقن است یا نه قدر متیقن و بیشتر از قدر متیقن، چون لحظه بدون که اون بیشتر رو میگیرد، نه لازم نیست. ولی یجب فی مقام الامتثال، که این غرض دوم گفتیم همراه هست با چی آقا؟ در فضای امتثاله. ولی یجب فی مقام الامتثال ان یفهم ان الذی فهمانده شود مخاطب ان الذی فعله اون چیزی که انجام داد تمام الموضوع است یا موضوع اهم است من الذی فعله و من غیر الذی فعله، نیاز نیست. مثلا حالا ببینید کاملا این مثال با این بیان ما تطبیق داره. مثلا لقال المولا اشتر لحمه و کان القدر المتیقن در مقام محاوره لحم قلم باشد و این لحم قلم تمام موضوع باشد، واقعا ذات الموضوع باشد، حقیقت موضوع باشد، فإن وجود هذا القدر المتیقن کافی لانبساط المکلف، کافیه فلذا جناب متکلمم به همین مقدار اکتفا میکنه. کاف لم به اصل مکلف، ام به اصل مکلف واسه چی؟ واسه شرائعی دیگه، شراع مکلف للحم القلم. فیحصل موضوع حکم المولا، موضوع حکم مولا که اون ذات موضوع بود حاصل میشه. فلو ان المولا لیس له غرضون اکثر من تحقیق موضوع حکم، این تحقیق همون ایجاد است، همون امتصال است. پس اگر مولا غرضی بیشتر از ایجاد موضوع حکمش ندارد، فیجوز و برای این مولا الاعتماد علی القدر المتیقن لتحقیق غرضی و لبیان غرضی. ولا یحتاج، نیاز ندارد الی ان یبین ان قدر متیقن تمام موضوع، یا قدر متیقن و اعم از قدر متیقن. اینجا دیگه گفتیم در مقام امتصال نیاز به اینکه وجود موضوع بیان بشه نیست، لذا قدر متیقن ضرر زننده به اطلاق هست. اما لوکان قرض و اکثر من تحقیق موضوع، اگر قرضش بیشتر از تحقیق موضوعه، یعنی چی بیشتره؟ به امکان قرض او ان یفهم المکلفه تهدید الموضوع، میخواد حدود موضوع رو بیان کند، همین است و نه غیر این. ان یفهم المکلفه تهدید الموضوع به تمامی، فلا یجوز له الاعتماد علی القدر المتیقن، لذا قدر متیقن ضرر زننده نیست. چون اصلا قدر متیقن قابلیت ضرر زنندگی رو ندارد تو این شه با این قرض. فلا یجوز له الاعتماد علی القدر المتیقن تا بفهماند، اینا رو به عبارت اضافه کنید، تا بفهماند مراد من فقط قدر متیقن است و نه بیشتر، و الا لکان مخلن به قرض. اگر بخواد اعتماد به قدر متیقن بکند مخل به قرضش. فاذا لم یو اینجا رو توجه کنید، فاذا لم یو بین، پس اگر مولا تبیین نکند که منظورم قدر متیقن است و غرضم به قدر متیقن تعلق گرفته نه بیشتر، اینا رو توجه کنید. فاذا لم یبین مولا که منظورم قدر متیقن است، غرضم مرادم به وصف تمامیت قدر متیقن است، یعنی قرینه‌ای بر این نیارد، و اطلق الکلام استکشف ان تمام موضوعی هو المطلق نه قدر متیقن، که الشامل للقدر هو المطلق و الشامل للقدر المتیقن و غیره. این فهمیده میشه، این به دست میاد، لذا قدر متیقن در مقام تخاطب در این غرض و در این بیان ضرر زننده نیست. اذا عرفت هذا التقریر فینبغی ان نبحث اما ینبغی للعامل ان یکونه به صدد بیان، شایسته است که عامل به نحو اولی در صدد بیان بشه یا به نحو دومی. اگر احراز کردیم به نحو اولی خوبیش اثرش بارمش، احراز کردیم به نحو دومی اثرش بارمش، ولی قاعدتا تو فضای محاوره عامل کدوم یکی از احراز رو دنبال میکنه، در صدد کدوم نحو بیانه، ایشون میگه صاحب کفایه به دست میاد که به نحو دوم، و نتیجه به نحو دوم هم این بود که قدر متیقن ضرر زننده است. هل انه على النحو الاول و الثاني والذي يظهر من الشيخ صاحب الكفايه. لطفا اینجا مباحث رو ببینید، مباحث شهید صد جلد 4 515 ببینید آیا همین فهم مرحوم مظفر یا یه فهم دیگه. والذي يظهر من الشيخ صاحب الكفايه انه لا ينبغي من الامر لا يجب من الامر اکثر من النحو الثاني. چرا؟ نظرا الى انه اذا كان بصدد بيان موضوع حكم حقيقتا. ببین اینجا حقیقتا رو به کار بود، حقیقتا ثانی، حقیقتا همون واقعا. ضمن این که مرحوم استادش جناب آغازی ها تو نهایت الافکار جلد 2575 وقتی همین رو داره توضیح میده، ولیکن نه تحقیقه هی نهزن هو ثانی، یعنی نظرم صاحب کفایه رو خود آغازی هم داره، و ذالک من جهت ان غایت ما تقتضی این مقدمات به مقتضا برهان نقض غرض این است که جناب متکلم اخلال نکند به ما و واقع و مرامهی حقیقت مرامش، و اما من حیث فهم المخاطب به انه تمام المراد فلا. چرا؟ لأن ذالک امر زائد، اینو مرحوم مظفر نداشت، لأن ذالک امر زائد قلما یتفق و تعلق القرض بهی، لذا لا ینبغی من الامر اکثر من نحس ثانی. نظرا الى انه اذا کان به صدد بیان موضوع حکمی حقیقتا کفاه، و این آقای عامر را ذالک، این نحو ثانی کفایت میکنه به تحصیل مطلوبه. دیروز عرض کردیم گفتیم معمولا تو همین فضا هست دیگه، مخصوصا شارع مقدس که میخواد چی بیان کنه بگه آقا من بیان میکنم تو شما عمل کنید، امتثال به تحصیل مطلوبش، مطلوبش چیست؟ امتثال. ولی عجب مع ذالک مع این نحو ثانی بیان و انه تمام الموضوع، بیان به وصف تمامیت، بیان حدود، نه این دیگه نیاز نیست. نه حالا اگر تو این شق ثانی این مخاطب قدر متیقن، این متکلم که قدر متیقنی در مقام تخاطب هست، خاص مرادش تعلق گرفته به مطلق، خب اینجا گفتیم قدر متیقن تفسیر میکنه مطلق رو ضرر میزنه، خب اینجا دیگه باید قرینه بیاره، قرینه بیاره که جلوی اون قدر متیقن رو بگیره. نعم اذا کان هناک قدر متیقن در مقام محاوره و کان تمام الموضوع مطلق، در این صورت فقط یدن المکلف ان القدر المتیقن و تمام الموضوع، با این چیزایی که گفتیم ذهن مکلف این میشود که قدر متیقن تمام الموضوع است، و ان المولا اطلق کلامه اعتمادن علی وجوده، چنین تصور میکنه مکلف که مولا کلامشو مطلق آورده اعتمادن علی وجود قدر متیقن، فان المولا دفعا لهذا الفهم، برای اینکه این فهم یعنی همون فهم، یعنی همون فقط یظنه، برای اینکه این و به ذهن مکلف نیاد، در این صورت یجب علی جناب مولا ان یبین ان المطلق هو تمام موضوعه، اینجا دیگه مطلق بودن مراد نیاز به قرینه دارد، و الا کان مخلا بخرزه، وگرنه اگر لا یبین که مطلق تمام موضوع است مخل است به غرض خودش. و من هازا ینتج انه اذا کان هناک قدر متیقن در مقام محاوره، با این که این دوتا رو تصویر کردیم و گفتیم اون چیزی که عامر متکلم در مقامش بیش از دومی نیست، اذا کان هناک قدر متیقن در مقام محاوره و اطلق المولا ولم یبین، ببین تمام اینا که فضایی که من ترسیم میکردم میگفتم یه قدر متیقنی داریم یه لفظ بدون قیدی، ولم یبین ان المطلق قرینم نیارد که مطلق تمام موضوع است، فانه یعرف من از این هناک فهمیده می شود ان موضوع او هو القدر متیقن، قدر متیقن سر از اند است به تا طول اطلاق رو می گیرد. هازا خلاصت و ما ذهب الیه فی الکفایه ما تحقیقی و توضیحی، ولکن نه یا ولکن ولکن شیخن ناینی ولکن نه شیخن ناینی الان ماییز هرومنت تحقیقات چه فوائد چه اجور، لم یرتزه اقرب الاسه همه فلکفایه، و لا روتیل و به ذکر حاضر مناقشه و الجواب انها استغفر الله و الحمد لله.